بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مفاد و مدلول حدیث قدیر است که در دو گفتار قبل در این باره سخن گفتیم، تقریری را در یکی از دو گفتار قبل درباره مدلول حدیث که امامت امیرالمومنین علیه السلام است بیان کردیم، و در تقریر و تبیین دوم از جمله الست اولا بکم من انفسکم، یا در تعبیر دیگری الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، استفاده کردیم که در گفتار قبل بیان شد. اکنون می‌خواهیم به برخی از اشکالاتی که در این باره مطرح شده است بپردازیم و به آنها پاسخ بگوییم. قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی که به تفصیل به مسئله امامت پرداخته است و دیدگاه شیعه را مورد نقد قرار داده، در این باره اشکالی را مطرح کرده است. میگوید جمله الست اولا بکم من انفسکم مدلول و مفادش امامت نیست که بتواند قرینه باشد بر این که کلمه مولا در جمله من کنت مولا به معنای امامت باشد. میگوید مراد از این جمله که پیامبر فرمود الست اولا بکم من انفسکم، ناظر هست این جمله به نبوت، یعنی من اولا هستم به شما، یعنی من نبیم، ناظر هست به مقام نبوت پیغمبر یا به شأن و ویژگی شفقت و رحمت و حسن نظر داشتن به مسلمانان. یعنی من اولا هستم در شفقت ورزی، در رحمت داشتن، در حسن نظر داشتن، من اولا هستم. خب چه دلیلی بر این مطلب دارن ایشان؟ احتجاجشون این است که کلمه اولا افعل تفضیل است و افعل تفضیل در جایی به کار می رود که یک امر مشترکی وجود داشته باشد. مثلا وقتی گفته می شود زید اعلم است از امر، یعنی زید و امر هر دو دارای علمند، یا اگر گفته می شود فلانی اشجع است از دیگری، یعنی هر دو در شجاعت با هم اشتراک دارند. پس پیامبر که فرموده است الست اولا بکم من انفسکم، باید یک امر مشترکی باشد که میان پیامبر اکرم و مسلمانان اشتراک داشته باشد، منتها پیامبر در آن امر مشترک برتری داشته باشد نسبت به مسلمانان. خب این امر مشترک امامت نمیتوند باشد که بگوییم امر امامت مشترک است ما بین پیغمبر و مسلمانان، هر دو از این بهرمندند، منتها پیامبر در این مسئله امامت بر اونها برتری دارد. اما با مقتضای نبوت سازگار است، برای اینکه در باب نبوت کار پیامبر این است که شریعت را می آورد برای مسلمانان و مسلمانان هم شریعت را می پذیرند و با آن عمل می کنند و به پاداش الهی میرسن. پس شریعت اسلامی امریست مشترک ما بین پیامبر اکرم و مسلمانان، و ویژگی پیامبر این است که اون را بیان می کند و آنچه که به مسلمانان مربوط است این است که اون را می پذیرند و عمل می کنند. خب حالا اولویتش در چیست؟ اولویتش در این است که پذیرش شریعت و عمل به شریعت متفرع است بر بیان شریعت. بیان شریعت مقدم است، تا بیان نشود که قبول کردن و عمل کردن معنی ندارد. و چون بیان شریعت فعل مخصوص پیغمبر است، این نسبت به مسلمانان و بر آنها برتری دارد، چون تقدم دارد. یعنی عمل به شریعت یا قبول شریعت متوقف است بر بیان شریعت که فعل مخصوص پیغمبر. پس ما درست است که تعبیر بشود و ما بگوییم پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مسلمانان از خود آنان برتر است. در چه چیز برتری دارد؟ در امر شریعت. همینطور است اگر ما این را شفقت و رحمت و حسن نظر بگیریم، برای اینکه پیامبر اکرم در این امور که همه هم به دین مربوط میشه، چون شفقت دینی، رحمت دینی، حسن نظر دینی است، در امر دین هست، و دین که مشترک است ما بین پیامبر اکرم و مسلمانان، پیامبر باز برتری دارد، چون به هر حال دین را ایشان می آورد. پس رحمت دینی، شفقت دینی و حسن نظر دینی قبل از آن که به مسلمانان مربوط بشود به پیامبر مربوط میشه. بعد ایشان خودشون یک انقلتی را مطرح میکنن، اشکالی را، و میگوین یک مسئله دیگری هم اینجا به وجود میاد و مطرح میشود در امر، در ارتباط با پیامبر اکرم، و آن وجوب اطاعت است. یعنی بر مسلمانان اطاعت پیغمبر واجب است، پیامبر اولاست. به آنها چرا اولاست؟ برای اینکه یجب اطاعته، چون که پیغمبر از اطاعتش واجب است. و وجوب اطاعت اختصاص به نبوت ندارد، وجوب اطاعت شامل امامت هم می شود. بنابراین می توانیم بگوییم پیامبر فرموده است الست اولا بکم من انفسکم، یعنی آیا من نسبت به شما در اینکه از من اطاعت کنید بر شما اولویت ندارم؟ خب این اقرار کردن که چرا؟ اینکه من اولویت دارم به اعتبار اینکه نبیم، اطاعتم واجبه در اینکه احکام الهی را برای شما میارم، و هم امامم و امر و نهی میکنم، عزل و نصب میکنم، دستور میدهم به عنوان امام، و از وجوب اطاعت من واجبه. بنابراین وجوب اطاعت به مسئله امامت هم ربط دارد، و بلکه بیشتر به امامت ربط دارد، چون در مورد اطاعت در زمینه احکام الهی در واقع اطاعت اللهه. اون جایی که پیامبر در مقام امامت امر و نهی میکنه و تصمیم میگیره، بحث اطاعت از پیامبر مطرح میشود. گرچه البته در باب احکام هم هست، ولی این جهت جهت اقواست. ایشون در پاسخ میگوید بله، وجوب اطاعت هم در این کلام هست، الست اولا بکم من انفسکم، ولی مدلول اصلی این عبارت نیست. الست اولا بکم من انفسکم مدلول اصلیش همان است که گفتیم در باب شریعت است و در باب نبوت است و اینها، و یک مدلول به تبعی، یعنی به تبع این هم استفاده میشه. یعنی حالا که پیغمبر نبی است و در امر مردم تصمیم گیری میکنه، بنابراین تبعیت از ایشان هم واجب هست. میگوید که این یک امر تبعی است و ما که نظر شیعه را نقد میکنیم، نقدمان به اینه که اونها وجوب اطاعت را معنی اصلی حدیث قرار میدن. یعنی گویی که اصلا این حدیث میگوید الستو اولا بکن من انفسکم، یعنی الستو اولا بکن فی مسئلت الاطاعه و الطاعه. ما نقدمون اینه. لذا میگوین ما نمیتونیم به پیغمبر بگوییم امام، عنوان امام را به ایشون اطلاق نمی کنیم، گرچه ایشون وظایف امامت را انجام میدهد، ولی میگوییم النبی، نمیگوییم الامام. ایشون عنوان حاکم، عنوان امیر، این عناوین، عنوان الامام بر پیغمبر اطلاق نمیشه، عنوان النبی، عنوان الرسول، یا ایها الرسول داریم، یا ایها النبی داریم، یا ایها الامام، یا الامیر و امثال اینا نداریم. خب نتیجه میگیره، میگوید حالا که در جمله الست اولا بکن من انفسکم معنی امامت نهفته نشده و به معنای امامت نیست، پس نمیتواند قرینه باشد برای اینکه کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای امامت. کتاب المغنی جلد بیستم جزء اول، چون این جلد بیستم در دو جزء چاپ شده، جزء اول صفحه 150. خب در پاسخ ایشان عرض میکنیم که هیچ کس با این مطلب مخالفتی نداره که این که پیغمبر فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، میخواهند بفرمایند که اطاعت من بر شما در بگونه ایست که اگر امر دایر بشود که شما یه چیزی را بخواهید و من یک چیز دیگه ای را بخواهم، شما باید از من اطاعت کنید. این مطلب واضحی است و محل اختلاف هم نیست که این جمله ناظر به چنین معنایی است، بیانگر چنین معنایی است و اختصاص ندارد به این که من احکام شریعت را میارم، شما از من اون را قبول بکنید. نه، الست و اولا بکن من انفسکم، یا همونطوری که عرض کردیم بیشتر ناظر هست به شأن امامت و اطاعت از اوامر و نواهی و دستورات مدیریتی پیغمبر اکرم، یا اگر بگوییم اختصاص ندارد و انصراف ندارد، اطلاقش هر دو جهت را شامل میشه. من اولا هستم به شما، اطاعت از من واجب است، هم در زمینه اوامر و نواهی که برای شما می آورم از جانب خدا و هم در زمینه دستوراتی که در مدیریت و رهبری جامعه صادر می کنم. بالاخره هر دو جهت شامل می شه. و همونطوری که عرض کردیم این جمله در حقیقت بازگوی همون آیه شریفه قرآن است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و همونطوری که در گفتار قبل عرض کردیم مفسرین اون را به عنوان اولویت در همه شؤون، یعنی در واقع در تصرفات پیغمبر، در دستورات پیغمبر، در شؤون جامعه اسلامی دانستند. خب حالا این مطلب که ایشان میگوید این وجوب اطاعت را ما قبول داریم، ولو حالا به تبع باشه قبول داریم، این وجوب اطاعت دیگه اختصاص به پیغمبر نداره. وجوب طاعه که در مورد پیغمبر هست، چون هم مربوط است به وجوب طاعه به ما هو نبیون و هم به وجوب طاعه به ما هو امامون. خب وقتی که اینطور شد، پس جمله الست اولا بکم دو تا اولویت هست، اولویت مربوط به مقام نبوت و رسالت و اولویت مربوط به مقام امامت. خب حالا چون که امیرالمومنین مقام نبوت که نداره، مقام رسالت که نداره، پس من کنتم مولا فعلیون مولا، این کلمه مولا که دنبال این آمده یعنی وجوب اطاعت که من دارم علی هم دارد، منتها وجوب اطاعت من دو وجهی است، من وجه النبوت و الرساله و من وجه الامامه. و چون که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام اون وجه نبوت و رسالت را نداره، میشه همون جنبه امامت. پس دلالت این جمله بر این که کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای امامت هست، اولا به تصرف هست، گویا و واضحه. و این سخن ایشان که میگوید که این مدلول اصلی حدیث نیست، حالا این مدلول اصلی باشه یا نباشه، مهم اینه که مدلول کلام هست، یعنی کلام بر این دلالت میکنه. اگر کسی گفت که مثلا به مولایی و عبد خودش، به خدمتگزار خودش گفت برو قلم بیاور میخواهم بنویسم، قصد او نوشتنه، کاغذ را که نگفته، خب بالاخره کاغذ را هم باید بیاره. یعنی این چه غرض اولی باشه چه غرض ثانوی باشه، وقتی مدلول کلام باشه، به دلالت مطابقیه باشه، تضمنیه باشه، التزامیه باشه، هیچ فرقی نداره و استدلال رو مخدوش نمی کنه. و اما اینکه ایشان گفتن که ما بر پیغمبر اکرم عنوان الامام را اطلاق نمی کنیم، یا امیر را اطلاق نمی کنیم، حاکم را اطلاق نمی کنیم، خب این چه اشکالی داره؟ البته اون عنوان معروفی که درباره پیامبر به کار می رود، عنوان رسالت، عنوان نبوت، النبی، الرسول، این درست، اما نه اینکه این اشتباه باشه عقلا یا شرعا منعی وجود داشته باشد که ما پیامبر را تعبیر بکنیم به مثلا بگوییم امام الامه، همونطوری که بگوییم رسول الامه، نبی الامه، بگوییم امام الامه، چه اشکالی داره؟ کما اینکه در قرآن کریم به انبیای الهی امام اطلاق شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فهمد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. سوره مبارکه انبیا آیه 73 که این جعلناهم ناظر است به برخی از انبیای الهی، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت علمی شود که اسحاق و حضرت یعقوب، اینا پیامبرانند و در این حال امامند، تعبیر به امام شده، این مانعی نداره. پیامبر از اون، از همونطور که عرض کردیم، شؤونی دارد، شأن النبوه که نبی است، یعنی از حقایق غیبی و معارف غیبی الهی از طریق وحی آگاه میشه، و رسول است، یعنی پیامها را، احکام را، دستورات را میرساند، و بعد هم امام است، یعنی تصمیم میگیره و مدیریت میکنه و رهبری میکنه، حکومت میکنه. این هم جنبه امامت ایشان هست. خب پس این اشکال جناب آقای عبدالجبار بر این مطلبی که عرض کردیم وارد نیست. حالا اینایی که من عرض کردم در پاسخ ایشان، در کتاب اشرافی جناب سید مرتضی رضوان الله علیه، جلد دوم، صفحه 298 تا 301 به گونه آمده است. من با یک بیانی، تعبیری ساده تر اونها را نقل کردم. این یک اشکال. بعد این آقای عبدالجبار معتزلی اشکال دیگری هم مطرح کرده. وان این است که میگوید فرض بگیریم که این کلمه الست و اولا بکن من انفسکم بر امامت دلالت می کند، یعنی از اون اشکال قبلی صرف نظر می کنیم، باز هم نمی تواند قرینه باشد بر این که مولا در جمله من کنت مولا فعلی مولا به معنی امامت باشد. چرا نمی تواند قرینه باشد؟ می گوید معمولا رسم زمامداران، رهبران این است که وقتی که میخوان یک حکمی را بیان بکنند، برای اینکه کلامشون نافذتر باشه و پذیرش مردم بهتر باشه، از جایگاه خودشون نام میبرند، از مقام و موقعیت خودشون یاد میکنند. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این که جمله من کنت مولاه را بیان بکنه، جایگاه خودش را که من چنین مقامی دارم، من امام شمام، پیشوای شمام، اطاعت از من بر شما واجب است را بیان کرده. حالا این که بعدش چه چیزی میخواد بفهمد لازم نیست حتما اون عبارتی که بعد بیان میکنه یا حکمی که بعد بیان میکنه همون چیزی باشه که در مقدمه او را ذکر کرده است. و شاهد این مطلب این است که اگر مثلا فرض کنیم پیامبر اینجور فرموده بود الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، بعد فرموده بود من کنتو محبن له و ناصرن له یا ناصرهو فعلیون محبن لهو و علیون ناصرهو، اگر اینجور فرموده بود اشکالی به وجود می اومد؟ نه. پس این شاهد بر اینه که ما نمیتونیم کلمی مولا را به همان معنی امامتی بگیریم که در جمله الست اولا بکم مطرح شده است. یعنی اگر این معنا هم نباشه ارتباط کلام محفوظه. استدلال شیعه این استش که اگر ما مولا را به معنای اولا به تصرف و به معنای ولای امامت نگیریم لغو میشه اون جمله من کن چیز الست اولا بکم من انفسکم، ارتباطی نداره این دو جمله با هم دیگر. عبدالجبار میگوید نه لغو نمیشه، کما اینکه اگر تصریح میکرد و کلمه محبت را کلمه نصرت را ذکر میکرد بعدش هیچونه لغویتی لازم نمیومد. و یک شاهد دیگری هم میآورد، مثلا میگوید که در یک حدیثی آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است به خطاب به حاضران خود من به منزله پدر شما هستم، پس هرگاه برای قضای حاجت می روید روی به قبله و پشت به قبله نباشید. یعنی یک حکم شرعی رو می خواد بیان بکنه، قبلش این که من نسبت به شما مثل یک پدرم، یعنی مهربانم. خب حالا حکمی که بعد آمده این چیزی دیگه است، مربوط به مسئله قضای حاجته، یک حکم شرعی است که این حکم شرعی را که ایشون بیان میکنه قبلش بفرماید من نسبت شما موقعیتم مثل یک پدر نسبت به فرزندان خودشه، یعنی مهرورزی. این اشکال را عبدالجبار در کتاب المغنی جلد 20 جزء اول صفحه 151 آورده، اونجا مطرح شده. خب جناب سید مرتضی در کتاب اشافی جلد 2 صفحه 304 تا 305 به این اشکال پاسخ داده، پاسخ بسیار متین و دقیقی. حاصل پاسخ ایشان این است که بله ما این سخن شما را قبول داریم، این که مرسوم است بر بین عقلا که رهبران و فرمان روایان وقتی میخواهند یک دستوری صادر بکنند از مقام خود، موقعیت خودشون، جایگاه خودشون، واجب الاطاعه بودن خودشون سخن میگویند، این درسته و لازم هم نیست که اون دستوری که بعد صادر میکنند دقیقا از جنس همان چیزی باشه که در مطلع کلامشون بیان کردن از در باب فرمان روایی خودشون یا واجب الاطاعه بودن خودشون. اینا همه ما قبول داریم، حرفای درستی است، ولی ما نحن فی مصداق این قاعده نیست، بلکه مصداق یک قاعده دیگری است. با اون قاعده عقلایی، زبان شناسی، محاوره عقلایی اینه که اگر کسی در مطلع کلام خودش یک مطلبی را به صورت روشن بیان بکنه و بعد یک مطلب دیگه ای را بیان بکنه، جمله ای را بگوید که چند پهلوست، دو تا یا سه تا معنا احتمال درش داده می شود که یکی از اون معانی محتمل مناسبت دارد با اون چیزی که در آغاز کلام خود ذکر کرده است. اگر اینجور باشه که در مطلع کلام مقدمه سخن مطلبی رو بیان میکنه و بعد عبارتی را میگوید که دو یا سه وجه درش میرود و یکی از اونا فقط مناسبت دارد و ارتباط دارد با اون مطلبی که در مقدمه گفته است. اگر اینجور باشه اون چه که در مقدمه گفته است میشود قرینه، که اون معنایی از چند معنایی که اونجا محتمل است که با این که در کلام در مطلع کلام ذکر کرده مناسبه اون مراده. مثلا میفهمد اگر یک فردی که صاحب مال و منالی است در یک جمعی به اونا بگوید که من فلان مال را دارم، مثلا فلان کارخونه را فلان زمین را ذکر کنه به طور خاص، و البته ایشون مالا اموال دیگه ای هم داره، اما فقط یکی از اموالش را که ذکر میکنه که کارخانه ایست، زمین ایست، ماشین ایست، چیزی است، بعد بگوید که من مالم را وقف کردم یا هدیه کردم، بخشیدم به فلانی یا وقف کردم. اگه اینجوری بگه مخاطبان شنوندگان از این که میگوید من مالم را وقف کردم یا هدیه کردم، ولو این اموال دیگه ای داره و چیزهای دیگر هم صدق میکنه، ولی فهم مخاطبان این است که مراد ایشون از مالی که میگوید وقف کردم یا هدیه کردم همون مالیه که در صدر کلام معرفی کرده است. این از این باب. ولی اگر چنانچه بعدم بگوید نه من مرادم این نبود، این یه مال دیگه ای بود که میخواستم وقف کردم، یا همه یه اموال ما وقف کردم، مراد این نیست فقط، یا اصلا این مراد نیست یا اختصاص ندارد، وقلا میگن که خب این لغوه، چه فایده داشته این مال را ذکر کردی؟ اگرم اینام ذکر نمی کردی میگفتی که من مال خود را وقف کردم، هدیه کردم، اطلاق پیدا میکرد، همه را شامل میشد، این چه فایده ای داره؟ بنابراین لغو نیت لازم میاد. ما نحنفی از این بابه کلمه مولا در جمله من کنت مولا فعلی مولا احتمال دارد اولای به تصرف باشد، احتمال دارد محب باشد، احتمال دارد ناصر باشد، حالا طبق اون بحثی که قبلا گفتیم و حالا جمع اینا هم نشاید، البته طبق این فرض، چون ما در یک تقریر عرض کردیم که اینا با هم جمع میشن، حالا فرض بر اینه که نه یکی از اینا باید مراد باشه. خب پیامبر اکرم در صدر کلامش از امامت سخن گفته است، من الست اولا بکن من انفسکم، از مقام امامت خودش، از مقام واجب اطاع بودن خودش بیان ذکر کرده. حالا اگر این مولایی که بعد ذکر کرده در من کنت مولا بگوییم نه این معنی امامت و اولا به تصرف مراد نیست، یا اصلا مراد نیست، یا اختصاص به این ندارد، این را اگر بگیم لغویت لازم میاد، چه فایده ای داره اون ذکر الست و اولا بکن من انفسکمی که در صدر کلام اون را آورده. بنابراین این اشکال عبدالجبار که بیان کردن، قاعده ای را که ذکر کردن در جای خود به کار نرفته و مشمول این قاعده عقلایی است در عرف عقلا و زبان شناسی که بیان کردیم، خلاصه اون چیزی است که مرحوم سید مرتضی در اشافی بیان کردن و بیان دقیق و درستی است. خب چون وقت این گفتار ما هم به پایان رسید، سخن را به همینجا پایان میدهیم و ادامه را در گفتار بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.